بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در این ساعت در خدمت شما هستیم از طریق شبکه جهانی ولایت. برنامه کجراهه رو میبینید، برنامه‌ای که به نقد و تبیین و تحلیل و بیان مسائل و ایرادهایی که در آیین وهابیت هست میپردازه. انشاءالله که این برنامه بتونه از جهت علمی و عملی موفق باشه و آنچنان که حق و انصاف اقتضا میکنه رعایت حق و انصاف رو داشته باشه و به نحو احسن در خدمت شما عزیزان باشه. سومین جلسه ایست که در این فضا بحث علمی میشه و گفتگو میشه و کانشانس محترم برنامه مسائل و مطالب رو ارائه میکنن و همه بهرمند میشین. جا داره خلاصه‌ای و گزیده‌ای از برنامه هفته قبل رو ببینیم، مروری بکنیم، در فضای بحث قرار بگیریم، به ویژه دوستان عزیزان و بزرگوارانی که ممکنه امکان دیدن این برنامه رو در هفته و هفته گذشته نداشتن، انشالله بتونن در جریان خلاصه بحث قرار بگیرن و بعد هم بحث یک حالت تکاملی و استمراری داره بر اساس مبانی کلامی و مطالب و مسائلی که مطرحه، گام به گام پیش میره و از جهت علمی سعی میکنه که منصفانه آنچه را که حق و حقیقت هست اونها رو بیان بکنه. خب این خلاصه رو ببینید، بعد هم انشالله بحث رو آغاز میکنیم. در خدمت شما هستیم.
در قسمت قبل بیان شد که وهابیت در برابر تمام مذاهب اسلامی چه فقهی و چه کلامی قرار دارند. این فرقه نسخه جدیدی از خوارج است و در عقیده و عمل با آنان شباهت دارد و بزرگترین خطر برای اسلام و مسلمین تلقی می شود. برای فهم وهابیت باید فهم درستی از خوارج داشت. خوارج از واژه خروج به معنای تمرد، شورش، سرکشی و طغیان است و به کسانی که بعد از جریان حکمیت در ماجرای جنگ صفین از امام مسلمین امیرالمؤمنین علی علیه السلام سرپیچی کردند اطلاق می شود. جهل سیمای واقعی خوارج بود و آنان در اثر جهالت فهم درستی از حقایق نداشتند و آن را بد تفسیر می کردند. امیرالمؤمنین علیه السلام درباره این گروه می‌فرماید آنان در جهالت و نادانی زندگی می‌کنند و در گمراهی می‌میرند. خوارج قرائت افراطی از مفهوم ایمان داشتند. در نگاه آنان ایمان هر سه جزء تصدیق زبانی، تصدیق قلبی و تصدیق عملی را می‌خواهد و اگر کسی با زبان و قلب به خدا ایمان داشته اما تصدیق عملی نداشته باشد و مرتکب گناه شود، ایمان خود را از دست می‌دهد و کافر می‌شود. وهابیت نیز چنین عقیده‌ای دارند و محمد ابن عبدالوهاب در کتاب کشف و شبهات عمل را بخش لازم ایمان می‌داند، در حالی که همه مذاهب اسلامی معتقدند اگر کسی در تصدیق عملی خللی ایجاد کند فاسق است نه کافر. فهم غلط از معنای ایمان از سوی خوارج و وهابیت سبب گردید بسیاری از مسلمین تکفیر شوند و آماج حملات و شورش‌های این دو فرقه تندرو قرار گیرند. تاریخ گواه جنایات، قتل و غارت آنان است. دانشمندان اهل سنت به شبیه بودن وهابیت با خوارج اشاره کردند. ابن عابدین در کتاب رد المختار تأکید می کند که پیروان عبدالوهاب خوارج زمان ما هستند. همچنین دکتر احمد محمود کریمه رئیس بخش فقه مقارن دانشگاه الازهر معتقد است وهابیت خوارج دوران هستند. در میان دانشمندان شیعه علامه سید محسن امین در کتاب کشف الارتیاب به شباهت‌های وهابیون با خوارج اشاره نموده است.
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه کجراهه در خدمت شماست. خلاصه خیلی خوب و فشرده و جامعی رو از برنامه گذشته دیدید. انشالله الان هم در استمرار مباحث علمی اون سعی و تلاش هرچه بیشتر انشالله صورت خواهد گرفت. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمد باقر پور امینی هستند که عرض سلامی خدمتون خواهند داشت و بعد هم با کسب اجازه از این استاد بزرگوار سوالاتی که در استمرار به ادامه بحث ایمان و کفر هست و روی کردی رو برای داعش، برای خوارج، برای وهابیت رقم میزنه اون رو انشالله بازخوانی میکنیم و مرور میکنیم و هرچه بیشتر باهاش آشنا میشیم. استاد در خدمتیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. خدا رو شاکرم که توفیق باز شدن این بحث و گفتگو رو فراهم کرد. امیدوارم که عزیزان بیننده به خصوص نخبگان که این بحث رو دنبال میکنن و عموم طبقات مخاطب عزیزمون انشالله که یک بحث سازندهی رو داشته باشیم و یکی از دغدغه های جهان اسلام رو انشالله در بوته نقد قرار بدیم و در فکر اصلاحش باشیم. خدمت شما عزیز هم عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام. جناب استاد، تلازم ایمان و عمل از نگاه وهابیت، از نگاه خوارج مطرح شد و اینکه حالا در عمل اگر کسی نقصی داشته باشه، گناهی انجام بده، این کافره و نسبت کافر دادن و تکفیر دادن دیگه خیلی عوارض دیگری رو هم تا محدود دم بودن و مسائل دیگه اقتضا میکنه. یه وقت ممکنه این یک برداشتی باشه که مورد تأیید قاطبه مثلا مؤمنین و مسلمین از مذاهب باشه و یا نباشه. بنابراین ما چاره‌ای نداریم که در یک نگاه تطبیقی دیدگاه دیگر مذاهب رو هم در مورد عرض شود که ایمان و تلازمش با عمل به دست بیاریم، ببینیم اونا چی میگن.
برای ایمان سه جزء رو میشه تصویر کرد، همچنان که در خلاصه جلسه گذشته هم اشاره شد: تصدیق زبانی، تصدیق قلبی و تصدیق عملی. بیشتر اندیشمندان مسلمان اعتقادشون این است که ایمان و عمل درش تلازم وجود نداره، یعنی با تکیه بر تصدیق زبانی و تصدیق قلبی تلازمی رو با عمل قائل نیستن و به نوعی در واقع عمل میشه ثمره ایمان و فرع ایمان. حالا با این اعتبار ایمان تصدیق با زبان قلبه. حالا اگر فرد تصدیق عملی نداشت، مثلا به فرض گناه کرد، یه معصیتی بکرد، اعتقاد غالب علمای مذاهب اسلامی این است که از ایمان خارج نمیشه، یعنی کافر نمیشه، بلکه مؤمن فاسقه. البته این نکته به معنای تجویز معصیت نیست. حالا بینندگان عزیزم مستحضرن، ما تو بحث ایمان و کفریم. میخوایم دایره ایمان رو مشخص بکنیم که به محض یک معصیت کسی رو فتوای به تکفیر بهش ندیم. حرف این است که گناهکار کافر نیست، فاسقه. بالاخره هر کدوم از اینا لوازمی داره. اما وهابیت مثل خوارج یه فهم واژگونه از این ایمان ارائه کردن، یه تفسیر افراطی و انحرافی ارائه کردن که هر کس تصدیق عملی نداشت کافر، و با اذعان خودشون خیلی از مسلمان‌ها در جهان اسلام مشرک میشند و کافر وقتی که این جریان قدرت هم داشته باشه، شمشیر هم داشته باشه، طبیعی است که عمل به لوازم این تکفیر هم میکنه، همچنان که خوارج این کار رو کردن، چون اعتقادشون این بود که کسی که مرتکب گناه کبیره بشه ایمان خودش از دست میده و کافر میشه. متاسفانه میبینیم درست وهابیت در این دو سه قرن اخیر جا پای جای خوارج گذاشت، هم از جهت نظری مبناسازی کردن که اشاره شد کتاب کشف الشبهات که اگر کسی اخلال داشته باشه در عمل کافره، و در مقام اول هم که پرونده زشت و کریه از خودشون ارائه کردن. اما این نوع نگاه مورد نقد جدی متفکران جهان اسلام بود. در واقع این رو مقدمه گفتم تا برسم به سوال حضرت عالی که پاسخش رو اینجا ارائه کنم. من به صورت مصداقی، چون جلسه قبل از اشاعره و ماتوریدیه گفتم، کتاب العقیده و تحاویه رم اشاره کردم که بالاخره کتابی است که بسیار از مذاهب اسلامی بهش تکیه میکنم، امروز از متفکر معاصر یاد میکنم، محمد ابو زهره. این یک عالم و دانشمند مصری است. 1394 فوت کرده که جدیدم میشه. کتابی داره به نام تاریخ المذاهب الاسلامیه. دوستان کتاب رو دارن ارائه میکنن. در صفحه 199 چاپ دارالفکر عربی، چاپ قاهره هم هست، داره که در رابطه با اون فصل وهابیتش، فکانو یشبهون الخوارج الذین یکفرون مرتکب الذنب، مرتکبین گناه رو اینها در واقع به راحتی تکفیر میکنن. حالا ذیلش هم جالبه، اون شماره 3 داره که عمدت الی حمل الصیف لمحاربت المخالفین، بالاخره اون بحث سوء استفاده کردن از در واقع مبناشون و دست بردن به شمشیرشون و با مخالفین جنگیدن، لهم به اعتبار انهم یحاربون البدع و هی منکر، تعبیرشونه در واقع یک در واقع کار منکری است که اینها در واقع پیش کشیدن. اغلب مذاهب اسلامی های رجایی فر جزء سوم رو، جزء سوم تصویری از ایمان رو شرط ایمان نمیدونن، اشاره شد فر و ثمراتش میدونن. بله نهایت کسی که عمل نکرد فاسقه. شیعه هم به همین کیفیت اشاره کردن به کتاب تجرید الاعتقاد و همچنین کشف المراد. اهل سنت هم به همین کیفیت. حالا بالاخره با توجه به اینکه جهان اسلام بسیاری از برادران اهل سنتمون پیرو مکتب کلامی اشاعره و ماتوریدیه هستن، در واقع این نمونه رو هم بد نیست عرض کنم که ظاهر سرخسی متوفای 389 کسی است که ابوالحسن اشعری رو درک کرد. ابوالحسن اشعری 324 ظاهرا تو دوره جوانیش ابوالحسن رو درک کرد، عمر زیادی هم داشت، نزدیک 95-96 سال این ظاهر عمر کرد. میگه در بغداد بودم، ابوالحسن اشعری منو فرا خوند، نزدش رفتم، گفت اشهد الا انی لا اکفر احدا من اهل القبله، شاهد باش که من هیچ یک از اهل قبله، دیگه هر کس که شهادت بده بر وحدانیت خدا و رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، من هیچ کس رو تکفیر نمی کنم. بالاخره این بزرگ اهل سنته. این رو ابن عساکر در کتاب تبیین کذب المفتری گفته که بالاخره کتاب معتبری هم هست. این نقلم دیدم در کتابهای دیگه هم هست. پس نظر قاطبه اهل سنت درست در نقطه مقابل وهابیت در تعریف ایمان، تکفیر نمی کنن به راحتی، و این نظر نظری است که ملاک هم هست و مورد توجه.
بله. خیلی هم مهمه این زیربناها و زیر ساختها از جهت اعتقادی وقتی که لحاظ بشه، بعد دیگه خیلی حرکات از همین ها ناشی میشه. و خب الحمدلله این نکاتی که فرمودید خیلی تبیینگر و روشنگرانه بود. یه نکته ای جناب استاد، حالا این دیوبندیه در اهل سنت به هر حال یک اشتهاری دارند و فرمایشاتی که دارن قابل توجه هست. حالا چون راجع به مذاهب شما فرمودید، بد نیست که به آراء اونها هم در مورد تلازم ایمان و کفر اشاره بکنم.
بله، به هر حال بسیاری از برادران اهل سنت ما در شرق کشور پیروان همین مکتبن. خب مکتب دیوبندی از جهت فقهی حنفی هم، از جهت اعتقادی به نوعی اشعری ماتوریدی هم، اهل طریقت هم هستن. دیوبند در شمال شرقی هند قرار داره و یک دارالعلوم دیوبند هم هست که بزرگترین مدرسه اسلامی شبه قاره هند به شمار میاد. دیوبندی ها هم همسانه در واقع سایر مذاهب اسلامی، در واقع تمام مذاهب اسلامی رو موحد میدونن، معیار اسلام و کفر و شهادتین میدونن و عمل رو جزی از ایمان نمیدونن. من اگر صلاح بدونید از یکی از بزرگان دیوبند اشاره کنم، محمد انور کشمیری، یکی از رهبران دیوبندیه. سال 1352 قمری فوت کردن. از علمای حنفی ایشون به عنوان رئیس المحدثین هندوستان معروفه. یکی از آثار قابل توجه ایشون فیض الباریه، علی شرح البخاری، شرح کتاب بخاریه، ترجمه هم شده، هم من نسخه در واقع فارسیشو دیدم و هم نسخه اردوشو. حالا این نسخه که دوستان دارن ارائه میکنن نسخه عربیشه. این نسخه عربی مال دارالکتب العلمیه است، 1426 هم منتشر شده، جلد اولش برای ما مد نظره. محمد انور شاه کشمیری که در همین کتابم دیوبندی هم داره، کشمیری ثم دیوبندی، تصریح داره که ایمان فقط تصدیق به قلبه و عمل هیچ جایگاهی در ایمان نداره. اگه دوستان عزیز اون جلد یک صفحه 129 رو ارائه کنن، داره که ان الایمان هو تصدیق. یه نگاه قرآنی که ایشون داره این است که غیر ان یعتبر ماهو العمل، عمل رو ایشون خارج کرد. بعد در صفحه دیگه این کتاب اشاره میکنه به امامون الاعظم، تعبیری که ایشون داره از ابو حنیفه است امامون الاعظم، در همون سطور اول که ان الاعمال لابد منها لکن تارکها مفسق لا مکفر، تارک عمل فاسق میشه کافر نمیشه. درسته؟ خب عمل که فرع ایمان باشه و از ثمرات باشه، این خیلی نکته دقیقیه. یعنی اومد کسی یک در اهل قبلهی عمل در واقع گناهی رو مرتکب شد، بنابر نظر ابو حنیفه که محمد انور شاه هم در کتاب فیض الباری داره، این فاسقه، این میشه در واقع فاسق دونست نه کافر. حالا از محمد انور گفتم، مناسب میدونم تضادش با محمد ابن عبدالوهاب هم بگم. تو همون جلد اول صفحه 252 رویکرد تکفیر محمد بن عبدالوهاب رو نقد میکنه صریحا، خیلی شدید. بله دوستانم، این متن رو دارن پخش میکنن. اما محمد بن عبدالوهاب النجدی فانه کان رجلا بلیدا، بلید کودن، احمق، کوته فکر، تعبیری است که این عالم معروف دیوبند میگه. قلیل العلم فکان یتسرع، آدمی بود که اولا دانشی نداشت، خیلی از آن دارن به قلیل العلم بودن محمد بن عبدالوهاب. فکان یتسرع، اهل شتاب بود، الالحوک بالکف، کفر اهل قبله، ولا ینبغی ان یقتحم، سزاوار نیست که ورود کنیم فی هاد الوادی، ورود کنند در این وادی، الا من یکون متیقظن، کسی که بینا باشه، هوشیار باشه، متقنن، عارفن به وجوه کفر و اسبابه، یک کسی که بالاخره اهل علم باشه، وجوه کفر و اسباب کفر رو بدونه، چنین شخصی میتونه ورود بکنه، نه انسانی به نام محمد بن عبدالوهاب که کان رجلن بلید، آدم کودن و نادان و احمق. آیه رجایی فر عزیز، آثار و نتایج این نگاه که در واقع مورد اذعان بزرگان اهل سنت به خصوص این عالم فرهیخته دیوبندی هست، این نوع نگاه به ایمان و کفر، کفر تکفیر بسیاری از مسلمین رو به دنبال داشت. خوارج در قرن اول، وهابیت در یکی دو قرن اخیر، با تکیه بر این مبنا بسیاری از مسلمین رو کشتن، برخورد زشت با مسلمان ها داشتن، با سوء استفاده از قدرت اقدامات متعددی رو در ایجاد شکاف بین اهل سنت و دشمنی میان مسلمین انجام دادن و بیشترین جنایت رو در تاریخ به نام خودشون ثبت کردن.
بسیار خب، خدا رو شکر که حالا بحث ها یک سیاق کاملا اسنادی و عشبت که علمی داره و دیگه انسان در یک حصر کاملا منطقی قرار میگیره که بتونه گزینش بکنه، حقایق رو دقت بکنه، و به هر حال دنیا یک مسیری داره که باید با توجه به شرایطش، کوتاهیش و مسائل دیگه، در انتخاب راه، جهانبینی و اندیشه ها هر کس تلاش خودش رو مبذول بکنه. سری با تا فرمان میزنیم، انشاءالله بعد هم بر میگردیم و بحث رو استمرار خواهیم بخشید و کامل خواهیم کرد به لطف و عنایتی که حضرت پروردگار انشاءالله خواهند داشت. و تمام تلاشش اینه که در خدمت شما عزیزان و در زمینه تبیین و تقریر آیین وهابیت تلاش خودش رو بکنه. با این برنامه همراه باشید.
انگلیس به اونا میگفت ما از شما حمایت میکنیم و در واقع اونا از ترانزیت تجارت کالاهای انگلیس در منطقه حمایت میکردن. ما نباید فراموش کنیم که هند و پاکستان در گذشته یک کشور بودن. پاکستان بر ساحل خلیج فارس اشراف داشت. هند و شبه جزیره عربستان از نظر جغرافیایی نزدیک به یکدیگر قرار داشتند. شبه جزیره عربستان در ساحل شرقی و هند در ساحل غربی خلیج فارس واقع شده بودند. پس بر همین اساس مشخص میشه چرا انگلیس به منطقه اهتمام داشتن و چرا میخواستند در شبه جزیره عربستان یک کشور مستقل از سلطنت عثمانی داشته باشند.
اگر حمایت مکتب وهابیت از امیر محمد ابن سعود در دولت اول سعودی و یا شیخ عبدالعزیز ابن سعود در دولت دوم سعودی نبود، حمایت سعودی ها شکل نمی گرفت. عبدالعزیز جنگ های بسیاری به راه انداخت و محمد ابن عبدالوهاب طی آن اعلام جهاد داد. به همین دلیل دولت سعودی با مکتب وهابیت ارتباط تنگاتنگی داشت.
عثمانی ها از ابن رشید در شبه جزیره عربستان حمایت می کردن. اون با محمد ابن سعود درگیری داشت. در این درگیری ابن رشید بارها بر ابن سعود فائق اومد و ابن سعود نیز بارها بر ابن رشید پیروز شد. سلطان عثمانی مجبور شد به محمد علی پاشا دستور بده تا برای مجازات ابن سعود و همراهانش به شبه جزیره عربستان حمله کنند. فرزندش توسن در این نبرد کشته شد. اون مجبور شد فرزندش ابراهیم پاشا رو برای حمله بفرسته. ابراهیم که افسر نظامی مشهوری بود به شبه جزیره عربستان حمله کرد و به حضور ابن سعود و جنبش وهابیت پایان داد. اون به سلطنت ابن سعود پایان داد و ابن سعود به نزد نزدیکان خودش در کویت گریخت.
اصطلاح کشور عربستان سعودی در سال 1932 اختراع شد. قبل از اون ما چیزی به نام کشور عربستان سعودی نداشتیم. ما فقط نجد و حجاز رو داشتیم. محمد ابن سعود با محمد ابن عبدالوهاب همپیمان شد و در صدد تشکیل کشور اسلامی برآمد. البته اون زیاد در این کار موفق نشد و به همین دلیل بار دیگه تلاش کرد. تلاش دوم وی به دلیل اکتشاف نفت و حمایت آمریکا و انگلیس جهت تشکیل کشور عربستان سعودی با موفقیت همراه شد.
جنبش وهابیت توسط محمد ابن عبدالوهاب شکل گرفت و با آل سعود هم پیمان کردیم. این عهد و پیمان از همان ابتدا بر اساس منافع متقابل شکل گرفت. رهبر جنبش وهابیت برای گسترش مسئله خود نیازمند شمشیر و نیزه بود و آل سعود برای رویارویی با اشراف حجاز که از نسل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند نیازمند پوشش دینی بودند. اما انگلیس برای تقویت استعمار خود در شبه جزیره عربستان به دنبال ایجاد فتنه در میان مسلمانان بود.
انگلیس به جریان وهابیت جهت تاثیرگذاری بر موضوع بیت المقدس نیاز داشتند. وهابیت میبایست در قلمروی که از اون به عنوان دارالاسلام نام میبردن تاثیرگذار باشند. تکفیر دیگران باعث میشد تا جنگ و درگیری و کشتار ادامه پیدا کنه و بدین ترتیب مسلمانان از درون خود را از بین می بردند.
سروران عزیز در خدمت شما هستیم با برنامه‌ای که به نقد آیین وهابیت می پردازه. این میان برنامه‌ای که دیدید به هر حال یک سیر تاریخی و گزارشی از تحول و تطور و انعقاد آیین وهابیت و ارتباط اون با آل سعود هست که از جهت تاریخی قابل عنایت و دقت هست. حالا بحث علمی که اینجا ارائه میشه از جهت کلامی و بنیه ها، ریشه ها، اساس و پایه هایی که از ابتدا باعث میشه تفکر وهابی، تفکر خوارجگونه شکل بگیره اونها رو بررسی میکنه و این شکل شمایلی که در این کلیپ ها و نمایش ها دیده میشه یک گزارشی از سیر تطور تاریخی وهابیت هست که سومین بخش اون رو دیدید و هر دو اینها در کنار هم میتونه یک بحث جامع و کاملی رو ارائه بکنه. من با اجازه شما عزیزان و بزرگواران بحث رو از خدای متعال کمک میگیرم که یه قدم به پیش ببریم و اینجا این سوال رو از جناب استاد بپرسم. جناب استاد، یه وقتی یه گزاره تاریخیه، خب ما برای اینکه بتونیم به اثبات برسونیم از قرائن و شواهد تاریخی متعددی تایید میگیریم. یه وقت یک بحث فقهیه، خب فتوای یک فقیهی است، من مقلد هر کسی هستم، بر من واجب و جایز است که به اون عمل بکنم. اما یه وقت یه بحث کلامی وقتی که مطرح میشه مثلا ایمان و اینکه آیا در عمل هم ایمان عرض شود که لازم هست یا جزءش هست یا نه، در اینجا ممکنه که خود مخاطبی که این رو میشنوه بگه که لابد این یه ریشه های اساسی داشته که چنین چیزی رو مثلا در آیین وهابیت گفتن که عمل جزء، یعنی ایمان جزء عمله. همون شخص وقتی مراجعه میکنه به وهابیت، به سرکرده های اونها، به اندیشمندان اونها، اونا میگن که بله این اصلا طبق سیره رسول خداست و ما طبق اون سیره عمل میکنیم. لذا بس برمیگرده به اول کلام، اصلا ببینیم آیا پیامبر مکرم اسلام به عنوان فردی که قولش، عملش، بیانش همه حجت هست و مورد تایید خداوند متعال هست، آیا در عمل ایشون کسی رو که عمل ناقصی داشتن او رو کافر میدونستن، خارج از دین میدونستن، خون و مال او رو مباح میدونستن و عرض شود که ایمان رو جز به عمل میدونستن یا نه؟ این من فکر کنم خیلی بنیادی و اساسی باشه.
برحال افتخار ما مسلمین تأثیر به سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله. پیغمبر محبوب همه امت اسلامه و همه مسلمان ها افتخار میکنن، تأثیر کنن به وجود نازنین این رسول رحمت. خب سوال دقیقیه. بالاخره منهای مسائل کلامی و فقهی ببینیم که در متون رواییمون اشاره به سنت پیغمبر تو این زمینه شده یا نه. آیا مشی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بر تکفیر مسلمان ها بود یا نه؟ اگر یک مسلمانی گناهی مرتکب می شد و اقرار داشت به شهادتین، در واقع حکم مسلمان براش جاری می کرد. امام شافعی بالاخره بزرگ اهل سنت و برادران عزیز شافعی ما تأثیر میکنن در فقه از ایشون، کتابی داره به نام کتاب العلوم. تعبیری که ایشون در این کتاب داره این است که پیغمبر میدونست که بنا به فرمان خدا باید با مشرکان مبارزه کرد تا وقتی که بگن لا اله الا الله. وقتی که گفتن لا اله الا الله، خونشون، مالشون محترم. خیلی عرف بزرگی. کتاب العلوم جلد 1 صفحه 158. نمونه دوم رو بالاخره بحث سنت پیغمبره اشاره کنم، از صحیح مسلم. خب بعد از صحیح بخاری، صحیح مسلم بسیار معتبره. بینندگان عزیز، نسخه‌ای که من از مدینه هم خریدم، نسخه تک جلدی هم هست، صحیح مسلم مال مسلم ابن حجاج نیشابوری. خب این کتاب هم مال دارالفکر، چاپ تک جلدیش مال 1421. خب این کتابی امتیازی که داره هم که همه رو تو یک جلد جمع کرده و امتیاز دومش همه احادیث رو اومده یک شماره سریال بهش داده، کل احادیث رو 7475 حدیثه. حدیث 61-16 این در کتاب در واقع فضائل الصحابه است، در اون بابی که فضائل علی ابن ابی طالب علیه السلام رو داره این حدیث رو ذکر کرده. این حدیث از ابی هریره است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال یوم خیبر لا اعطین هذه الرایه رجلا یحب الله و رسوله یفتح الله علی یده. قضیه خیبر رو اشاره میکنه که پیغمبر فرمودن که به زودی پرچم رو به کسی میدن که برحال خدا رو دوست داره و رسول خدا رو دوست داره و براست اون شجاعتش انشاءالله فتح و زفر برای مسلمان ها هست. داره که قال عمر بن الخطاب ما احببت الاماره الا یوم ازن. خیلی آرزو داشت که این افتخار نصیبش بشه. تا روز موعود رسید. فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله علی ابن ابی طالب فاعطاه ایاه، علم رو داد به حضرت علی و قال امشه ولا تلتفت حتی یفتح الله علیک، حرکت کن که انشاءالله خدا فتح رو به دست تو برای مسلمین ایجاد میکنم. قال فسار علی شیئا ثم وقف ولم یلتفت فسرخ، فریاد زد یا رسول الله الا ماذا اقاتل الناس. دوستان عزیز، این فراز شاهد بحث ماست، تا کجا بجنگم؟ مرز شمشیر زدن من تا کجا باشه با در واقع این دشمنان دین، این کفار؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن قاتلهم حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله، تا وقتی بجنگ تا شهادت بدن. چی؟ شهادت بدن بر وحدانیت خداوند و رسالت رسول خدا. فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم و اموالهم. صرف این که یک نفر از همون یهودیا این شهادت اینو گفت، هم مالش و هم اموالش محترمه. الا به حقها و حسابهم علی الله. به هر حال این حدیث اشاره به سنت پیغمبر داره، یعنی یک یهودی به صرف این که شهادت این رو بگه هم جانش محترمه و هم مالش. این سنت پیغمبره آقای رجایی فر عزیز، یا عمل کرده جریان وهابی که آینه تمام قد خوارجن. و یه نمونه دیگه باز اشاره بکنم از سنت پیغمبر، از آقا امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 127، حالا اگه دوستان پیدا کردن نشونم بدن ممنون میشم. این خطبه در نقد فهم غلط خوارجه در کافر دونستن هر گناهکار، من فرازشو میگم. فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْتَأْتُ وَضَلَلْتُ، اگه به گمان واهی خودتون در واقع جز این نپذیرید که من خطا کردم و گمراه شدم، حالا این گمانی که شما دارید، فلمه تضللون عامت امت محمد صلی الله علیه و آله به ضلالی و تأخذونهم به خطعی و تکفرونهم به ذنوبی، چرا همه امت محمد رو به گمراهی من گمراه میپندارید و خطای من رو به حساب اونها میذارید و به خاطر گناهانی که به اذعان خودتون من گناه کردم ایشون رو کافر میدونید و از دم تیغ میگذرونید. سیوفکم علی عواتقکم تدعونها مواضع البرء و سقم و تخلطون من اذنب به من لم یذنب، شمشیراتون رو برگردن به جا و نابجا فرود میارید، گناهکار رو با بی گناه در میآمیزید و همه رو یکی نگاه میکنید. بعد این تعبیر رو دارن حضرت، اشاره به سنت پیغمبر، و قد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله رجم الزانی المحسن ثم صلى علیه، شاهدید که پیغمبر اکرم به کسی که مرتکب گناه کبیره چون زنا شد رجم رو جاری کرد اما باز براش نماز خون، یعنی چه، این حکم مسلمان رو براش جاری کرد. بعد داره حالا تعبیر مفصله، و قطع ید السارق و جلد الزانی غیر المحسن ثم قسم علیهما من الفعل، و بعد این تعبیر داره که و اقام حق الله فیهم ولم یمنعهم سهمهم من الاسلام ولم یخرج اسماءهم من بین اهله. این چند تا مصداقی که حضرت علی اشاره کردن از گناه های کبیره، اگر مسلمان ها مرتکب می شدن بله فاسق می شدن، حد هم می خوردن، مجازات هم می شدن، اما نامشون از دفتر مسلمین حذف نمی شد، اینها مسلمان بودن نه کافر، و پیغمبر اکرم معامله مسلمون با اونها میکرد. بعدم دارن که ثم انتم شرار الناس، شما بدترین مردمید، ذیلش هم دارن که شما آلت دست شیطان واقع شدید. بالاخره عزیزان، این تعبیری که حضرت علی علیه السلام دارن برای خوارج در واقع تعبیری است که مخاطب عینیش و دور معاصرش وهابیتی است که مسلمانان زیادی رو در واقع حکم کفر براشون جاری کردن و اونها رو از دم تیغ گذروندن و در یک کلام میتونیم بگیم که درست در نقطه مقابل سنت پیغمبر عمل کردن.
جناب استاد، این نگاه وارونه و نادرستی که از بحث ایمان و کفر و اینکه کسی که به هر حال عمل نادرستی انجام میده مستحق خروج از ایمان میشه که خوارج بهش قائل بودن و وهابیت بهش دچار شدن، حالا آیا تسری پیدا کرد؟ امروزه هم ما داریم در سلفیان معاصر که از این اندیشه تبعیت بکنن. حالا من ترکیب بکنم با یه سوالی
بله.
برادر عزیزمون آقای ایمان رحیمی از استان کرمان که سوال کردن ابوبکر بغدادی سرکرده داعش چه دینی داشت، که اینم میتونه بله ادامه همون باشه.
بله، ابوبکر بغدادی حالا بالاخره تو منطقه عراق و اون منطقه شمال بغداد شناسنامش ثبت شده، خب طبیعی است که تو اون منطقه بیشتر باید حنبلی مذهب باشن، ولی عمل کردش در نقطه مقابل امام احمد حنبل بود. اگه بخوایم مذهبی برای این فرد ارائه بکنیم، تو جهان اسلام نباید براش مذهبی در واقع ریشیابی بکنیم، جز این که بالاخره تنها جایی که میتونه وجود داشته باشه وهابیات و قبلش هم در واقع خوارج. در رابطه با نمونه های عینی در دوره معاصر گروه های افراطی که فرمودید، به هر حال آقای رجایی فرم، جامعه اسلامی به دو قسم دارالاسلام و دارالکفر تقسیم شد
از نگاه
هم افراطیا،
بله،
هم وهابیا، هم خوارج. خب تکفیر نشانه و علامت خوارج بود و هر بدعت گذاره چه وهابی باشه چه داعش چه قبلش القاعده باشه، هر مخالف رأی خودشون رو از اهل قبله تکفیر کرد. مثلا یکی از کارهایی که افراطی ها داشتن به نوعی ریشه هاش هم در خوارج میتونی پیدا بکنیم، بحث هجرت بود. مثلا میگفتن که اقامت در میان مخالفان مشرک جایز نیست و هجرت به دارالهجره واجبه. اینو ابن کثیر در رابطه با در البدایه و النهایه جلد 8 صفحه 238 در رابطه با خوارج میگه، یعنی باید از دارالشک به دارال در واقع یا از دارالشک و دارالکفر به دارالایمان هجرت کرد و سرزمین اسلامی بسیاری از مناطق جهان اسلام رو بهش حکم دارالکفر دادن، اما اینکه کجا برن ناکجا بود. حالا مثلا تو این زمینه داعش اومد کاری که کرد این بود که بله منطقه شام و بخش از عراق رو که گرفت، گفتن آقا اینجا دارالاسلام، همه مسلمان ها بیاد کجا، بیاد تو دارالاسلام جمع بشید، همه مناطق دارالکفر شما بیاد اینجا که دارالاسلام و حکومتی رو ایجاد کردیم بیاد اینجا جمع بشید. یکی از نکاتی که تأمل روش بکنم بحث جهاده. این در واقع یه واژه مقدسیه و مسلمان ها از دوره 10 ساله هجرت پیغمبر اکرم که غزوات و سرایای مختلف صورت گرفت، این واژه براش مقدس بود، مجاهد براش یک جایگاه ویژه وجود داشت. اما جهاد با کفار، جهاد با کفار جهاده، نه قتل و غارت و شمشیر کشیدن با مسلم. از احمد ابن حنبل در مسند هست سوال کردن که مد جهاد، تعبیری که داره میگه فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ان تقاتل الكفار اذا لقیتا، اگه باشون رو در رو شدید کفار رو بشکنی میشه جهاد. اما وهابیت مثل خوارج و پیروان وهابی آیات ناظر به جهاد با مشرکین رو به جهاد با مسلمین تطبیق کردن، اومدن بالاخره مسلمین رو با این بهانه که اینها توحید رو ترک کردن گرفتار شرک شدن، پس جهاد با اینها لازمه. مثلا ابن تیمیه تعابیر زیادی داره در کشتن، حالا اون وقت قدرت نداشت که کسی رو بکشه، ولی تعبیری برخی از متفکرین جهان اسلام دارن که اصلا شهوت کشتن داشت، اصلا فتاواش فراوان یستتاب و الا مثلا قتل، شهوت قتل زیاد داشت. در خود آثار متعدد ابن تیمیه این رو میشه ببینیم. وهابیت هم به همین کیفیت با قرائت انحرافی که از مفاهیمی مثل توحید و شرک، ایمان و کفر، سنت و بدعت اینها بود، مسلمین رو به راحتی مشرک میدونست، بدعت گذار میدونست و کافر. من جلسه اول، حالا اگه دوستان دنبال کرده باشن، به کتاب عنوان المجد اشاره کردم، مال ابن بشر، بعد از ابن قنام، کتاب بسیار معتبری هم هست، بالاخره تاریخ نگار وهابیته، خودشون هم خیلی بهش عنایت دارن. اصلا مرور این کتاب و کتاب ابن قنام اصلا فضیحت نگاریست، یعنی جنایت هایی که تو وهابیت وجود داشت دوره اول رو تو این کتاب میشه ردیابی کرد. مثلا من کتاب رو مرور میکردم، مثلا صفحه جلد 1 صفحه 45، ثم امر الشیخ به جهاد، شیخ محمد ابن عبدالوهاب امر به جهاد کرد. جهاد با کی؟ با کفار، حربی، غیر مسلمان؟ نه، همون کسایی که تو نجد بودن، تو درعیه بودن، تو جاهای دیگه، تو ریاض بودن. یا مثلا داره که اینا حمله کردن به قبیله زفیر، چرا؟ و شروع کردن به جنگیدن با اونها و جهاد با اونها، به خاطر اینکه بعضی از فرایض دین رو تضییع کردن. کسی که تضییع بکنه برخی از فرایض دین رو، باید کشتش، باید نصیحتش کرد، ارشادش کرد، نهایتش اگه گناهی کرد بر اساس شرع اسلام باشم و در واقع روبرو شد. بعد تو همون عنوان المجد داره که حمله کردن به کربلا و دخلوها بله به کربلا و اهلش رو کشتن و قبه هم که بر قبر امام حسین علیه السلام بود رو خراب کردن. و مشارکت علمای وهابی، آقای رجایی، در واقع محمد ابن عبدالوهاب که تونست بسیج بکنه، با زور خیلی ها رو همراه خودش بکنه، متاسفانه بسیاری از علمای وهابی مشارکت کردن و مشروعیت بخشیدن. مثلا تو صفحه 838 تو همین کتاب داره که وشارک شیخ عبدالعزیز بن حمد فی حصار درعیه، یکی از شهرهای نجده، و بعد خرابه انتقل الال یه شهر دیگه که ایشون اشاره میکنه. به راحتی شهر به شهر رفتن، کشتن، غارت کردن. و با چی؟ با بحث جهاد. همین رو مثلا ما تو دوره سوم وهابیت هم شاهدیم، حالا انشاءالله یه جلسه رو توفیق بشه عرض میکنم، بحث اخوان توحید، غیر از اخوان المسلمین، اخوان توحید پیاده نظام ملک عبدالعزیز عبدالرحمن بودن که پیش برنده اون دوره بودن و خیلی هم جنایت کردن. داعش هم همین وضع رو متاسفانه پیش بود با وحشت مضاعف. مثلا اینو دو تا ایده دارم، این ابوبکر ناجی هم کتابی رو تو این زمینه نوشته، بحث انکای ول انهاک، صدم زدن و فرسودن، یعنی برو ناام کن، بی ثبات کن تا در واقع دولت ضعیف بشه. کتابی داره به نام ادارات توحش و عملیات، در واقع کارهای تروریستی خودشون رو بر اساس همین توجیه میکنن. من اینو توی یک کلام بگم عزیزان، جهاد از افضل اموره. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، واژه مقدسیه. اما وهابیت در مصداق فهم وارونه داشت. با نام جهاد بسیاری از اهل قبله رو که نشانی از کفر نداشتن، ارادتی به کفر نداشتن، با کفر بیگانه بودن، اینها رو جانشون رو به مخاطره انداخت. نمیدونم اگه اجازه بدید این جمله رو اشاره بکنم، از سوء استفاده هم وهابیت و قبلش خوارج، شخصی به نام احمد ابن محمد صابی، این فقیه مالکی مصره، در مدینه هم فوت کرد، سال 1241 فوت کرد. سا یه شهری تو غرب مصره، کسایی که اهل سا بشن در واقع به ساوی معروفن. یه حاشیه داره و تفسیر جلاله مرحوم سیوطی، در واقع این تفسیر به نام حاشیه از ساوی معروف، حاشیه تو ساوی معروفه، الان تفسیر جلاله. تو اون کتاب ایشون در رابطه با شباهت وهابیت با خوارج در کشتن و غارت اشاره کرده. یه نکته رو من با تأسف باید بگم، دو تا چاپ ما از این کتاب داریم، یه چاپش مال دار احیاء تراث العربیه ذیل آیه 7 سوره فاطر، الذین کفروا لهم عذاب شدید، داره که این آیه در رابطه با میتونه که از مصادیقش خوارج باشه که در واقع تحریف میکردن کتاب و سنت رو، و یستحلون بذالک دماء المسلمین، خون مردم رو به راحتی حلال میشمردن و اموال. کوا هو مشاهدون الان فی نظائرهم و هم فرقتون به ارض الحجاز یقال لهم الوهابی، نشون میده که اون وقتم که ایشون متوفای در واقع 1241 بود دیگه، نزدیک 100 سال پیش دیگه، یحسبون انهم علی شی، بعد داره که خدا از خدا درخواست میکنم ان یقطع دابرهم، این بحث تشبیه اونها رو به خوارج نشون میده که به راحتی مردم رو میکشتن. این که گفتم یه نکته ایست که باید با تأسف بگم، اخیرا کتابی چاپ شده همین حاشیه از ساوی بر کتاب سیوطی دارالکتب العلمیه با تحقیق محمد عبدالسلام شاهین، این عبارت رو حذف کرد. ما از وهابیت کشتار دیدیم، از وهابیت قبلش تکفیر دیدیم، از وهابیت غارت دیدیم، دیگه این نمونه نوبرشه، یعنی کاری بسیار زشت، دستبرد در تراث علمی، این رو کسی نمیبخشه، یقینا متفکرین جهان اسلام این رو نمیبخشن. ولی ذات های رجای فر بسیاری با شک و وسواس کتابایی که تو حجاز چاپ میشه یا به سفارش حجاز و در واقع عربستان تو بیروت چاپ میشه، اینا رو با شک نگاه میکنن و خیلی اصرار دارن نسخه قدیم رو پیدا بکنن، چون این تعریفا وجود داره. این دوتا نسخه رو من خدمتون عرض کردم که نشون بده که چه جنایتی رو اینا در متون و تراث کردن.
خب ببینیم چقدر وقت داریم، وقتمون تموم. بله بسیار ممنون جناب استاد. ما یه تعداد سوالات پیامکی بود که حالا می‌خواستیم بپرسیم، منتها در فرصت‌های آتی انشالله دعا بفرمایید این برنامه‌های علمی منطقی پژوهشگرانه بر اساس اندیشه، تعقل و تفکر هرچه بیشتر بتونه گسترش پیدا بکنه و ما هم تلاش بکنیم که عقل و عقلانیت خودمون رو تعطیل نکنیم و بر مبنای آنچه که با دقت‌های ظریف فکری و عقلی و منطقی و نقلی بهش میرسیم اونها رو بهش ملتزم باشیم. بله 990 عرشبت 3776 عزیز بزرگواری که اظهار محبت کردن و سایر دوستانی که به برنامه خودشون تعلقی دارن اظهار لطف دارن، ما همواره دوستانمون مدیون الطاف شما عزیزان و محتاج دعای خیرتون هستن. همراه کارشناس عزیز و بزرگوار و سرور عزیزمون جناب آقای پورامینی و دست‌اندرکاران خوب تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتون حاصل بشه و این بحث با این شیوه منطقی رو انشالله عزیزان بیشتر خدمتون ارائه بکنند. خدایا رو نگهدارتون باد.
عشق رویم از همه